أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا استعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم
جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق این پدر مادر و معلمان الفاتحه تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمه على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. سری از دوستان سوال کردن که یه مداری منبع میشه معرفی بکنید برای سوره مبارکه یوسف. از قضا کار تفسیر ترتیبی خیلی ساده‌تر از کار تفسیر موضوعیه، چون که موضوعی واقعا خیلی منبعی وجود نداره، خیلی مبتنی بر اون تحقیقه. ولی کار تفسیر ترتیبی خب میشه مجموعه تفاسیر رو جلوش آدم بذاره، تفاسیر عمده رو و بررسی بکنه ببینه که نتیجه چی میشه. گاهی اوقات یه نکاتی هر کی گفته. ولی حالا بنده یه روالی میگم، اگه دوستان فکر میکنن که در هر کدوم از اینا میگنجند، این روال رو میتونن داشته باشن. اگر میخواید ترجمه بخونید، خب یه ترجمه میگیرید و اون ترجمه رو بخونید. اگر میخواید بالاتر از ترجمه بخونید، یه کمی بالاتر از ترجمه بخونید، ترجمه آقای بهرامپور رو نگاه بکنید به اضافه حواشیش. ترجمه آقای بهرامپور رو نگاه بکنید به اضافه حواشیه که در این ترجمه وجود داره. اگر یه کمی بالاتر از در حقیقت این ترجمه میخواید نگاه بکنید، خلاصه تفسیر المیزان رو نگاه بکنید. اگر یک کمی بالاتر از این میخواید نگاه بکنید، تفسیر نسیم حیات آقای بهرامپور رو نگاه بکنید. اگر کمی از این بالاتر میخواید نگاه بکنید، تفسیر نور آقای قرائتی رو نگاه بکنید. اگر کمی از این بالاتر میخواید، آقای قرائتی نکات جالبی گاهی اوقات در بینش اشاره میکنن، اگه کمی از این بالاتر میخواید نگاه بکنید، تفسیر نمونه رو نگاه بکنید. و اگه از این بالاتر تفسیر المیزان رو نگاه بکنید. بالاتر تفسیر المیزان ما نداریم، فعلا به صورت مجموعی نداریم، گرچه شاید تفسیر تسنیم تفسیر متقنتر و محکم مفصلتری باشیم، تا آیات 170 خودیون بقره بیشتر نرفته. بله دوباره بگیم جمله آخر همون دوباره بگیم روال ترتیبش بگیم یادم رفت. یه ترجمه میتونید نیام کنید، میشه ترجمه یه کمی بالاترش ترجمه آقای بهرامپور با حواشی، یه کمی بالاترش چشه یه کمی بالاترش خلاصه تفسیر المیزان، یکمی بالاترش تفسیر نسیم حیات آقای بهرامپور، یکمی بالاترش نور آقای قرائتی. این که شما گفتید که سورس دارن، این همون سورسه رو دارم میگم. یکمی بالاترش تفسیر نمونه آقای مکارم و از اون بالاترش تفسیر المیزان. اگه اینا رو بذارید در اختیارتون نگاه بکنید، به جنبندیه میرسید. حالا ما دقیقا اونو میگیم، یه چیز دیگه میگیم، این دیگه بستگی به یه مداری کار ارتباط ارتباطی که شخص با قرآن داره است، یا اون کسی که داره میگه یا داری به ارتباطی که با قرآن داره ممکنه این مطلب دیگه هم بگریه. ولی اگه میخواید نگاه بکنید و به نکات تفسیری که مطرح میکنن، ذیل سوره یوسف تفاسیر بذارید نگاه بکنید. برای من نگاه کردنش خیلی ساده است، در این که مثلا این تا تفسیر تو کامپیوتر دارم، خب کافیه ذیلمو میذارم مثلا این تفسیر این تفسیر این تفسیر نگاه میکنم. خیلی کار پیچیده این نیست برای من. و خب شما شاید نداشته باشید این برنامه هاشو، یا اینکه خیلی ارتباطی با متون عربی نتونید پیدا بکنید، شاید براتون یاد داشت سخت‌تر باشه ارتباط. خب از این بگذاریم. بعد از اینکه این بحث مشخص شد که بحث خواب با کلیاتش، یعنی فضای کلی که در بحث خواب هست، حضرت می فهمند که حضرت یعقوب می فهمند که به پسرشون که قالا یا بنی لا تقصص رؤیا که علی اخوتک، این رؤیات رو که گفتیم از اینجا مشخص میشه که حضرت رؤیا دیده، حالت منامی اینا نبوده. با مفهومی که سر سجده و اینا هم گفتیم دیگه، اینا رو یادتون بیاره دیگه. لا تقصص رؤیا که علی اخوتک فیکید لک کیدن ان شیطان للانسان عدو مبین. این زحمت بشه اینا رو درو پایین باز نگه داره، چون که هی ممکنه بیان زنگ بزنن. بولدش کنید نشه که ترجمه کنه. هی محبت هم بکنید شما یه خود بیاد جلوتر که عقب بشینه. فیکی دول اگه میگه این رویا رو برای برادره برای برادران تعریف نکن. فیکی دول اگه کیدا، این دو تا تأکید داره. فیکی دول اگه کیدا، یعنی همون لام لام تأکیده، هم آوردن مفعول مطلق تأکیده. چون که ببینید کید احتیاجی به لام نداره اصلا، کید احتیاجی به لام نداره. شما این هم از کجا میگیم؟ هم تو عربی هم تو خود قرآنه. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون تو خود سوره هوده. فکیدونی این احتیاج به لام نداره، این باید باشه فیکیدو که کیدا، نه فیکیدو لک کیدا. این لام لام تأکیده که اینجا میاد. پس میگه طرح و نقشه رو برات میکشن، طرح و نقشه ای. اینم رو اینی که به هر جهت حسادت دیگه، حالا بچه پیغمبر هم باشه، بالاخره هر کی یه رویا اینجوری ببینه که طرفی که میخواد سجده بکنه تازه خود همین اینه الان، خب که شما ها میخواید به من سجده بکنید، بالاخره آدم حسوده. ولی این نمال اعمالو به خواتیمه ها، اعمال با خاتمهش مشخص میشه. وقتی دو تا پیغمبر برای این بچه ها استغفار کردن، ایناست که رمز اینی که اینا تو خواب به صورت ستارگان دیده شدن، اینا خوش خاتمه تموم شده این داستان. یعنی اینها دو تا پیغمبر برایشون استغفار کرده، خودشون هم گفتن که نا کن نا خاتمیم. اگه کسی پیغمبرم بره بکشه، یعنی اندی نکشتن، طرح پیغمبر سر به نیش کردن داشته باشه، آخرش خوش خاتمه تمام بشه، خوش خاتمه است دیگه. این حسادت حسادت دیانو حسوده. آدم که قبطه داره که قبطه فرقش با حسد همینه دیگه. حسد اینی که این نعمت که دست من نیست دست شما هست، جالا دست شما هم نباشه، میشه حسد. که خیلی از ما حسودیم و تقریبا همه ما حسودیم، در یه ناحیه‌ای حسودیم به هر جهت. یعنی کجا هم مشخص میشه وقتی نعمت از طرف زائل بشه، نعمت از طرف زائل بشه تو ته دل آدم اگه یک شکفتگی ایجاد شد، این مشخص که حسد بود و نه قبطه. قبطه اینی که شما داری ایشالله منم داشته باشم، ولی این میشه قبطه. خوبم هست از آدم با قبطه خیلی از کارش جلو میره، ولی یه موقع هست که حسده. یعنی این که شما داری من نشه شده شما هم نداشت باشی. کجا هم ظاهر میشه اصطلاح غیر مجال کجا هم ظاهر میشه؟ تو انقطاع نعمت از طرف مقابل ظاهر میشه. خیلی وقتا تو انقطاع ها فهمیده میشه که ما چی هستیم. ما علاقه، بعضی میگه ما علاقه به پا پست نداریم، ما علاقه به تعظیم نداریم، ما تعلقی به تعظیم کردن. اگر یه موقعی به قول در اون نراقی ظاهرم میگه که یه موقعی اینطور شد که یه پیش نمازی مدت ها داره توی روستای نماز میخونه، عالمیه، اونجا مرجعیه، داره جواب سر، یه نفر اومد همه رفتن سراغ پشت سر اون نماز خوندن. اگه این تو ته دلش گفت، ته دلش گفت که اینا چه آدم های خوش استقبال بدبدقیه، اینا چه آدم های اینجوری هن، چرا اینجوری کردن با ما، این معلومه که کل این عمرشو بدون اخلاص داشته کار میکرده و زحمت میکشته. خیلی سلام، همین جوریه. ولی خب بعد این کسی اینجوری باشه، اینجوریه، اینجور آدمیه. ولی اگه پیش خودش گفتش که خب تا حالا که وظیفه ما بود که میگن، حالا چه خوب ایشون اومده وظیفه ما رو داره انجام میده دیگه، اگه اینو با معلوم که با اخلاص داشته کار میکرده، اگر نگون، یعنی تو انقطاع معلوم میشه که ما رو از مسئولیت اینجا برداشتید، ما رو نمیدونم مگه ما چمون بود، مگه چی شده بود، مگه ما چی کارتون کرده بودیم، چه آدم های خوش استقبال بعد بدرقه هستید شما، اصلا همه زحماتمون هدر که بچه های شما اصلا زحمت کشیدیم. اگه رفتیم تو این مود معلومه که نه، تعلق بوده به میز، تعلق بوده به پست، تعلق بوده به همون تعظیم ها، تکریم ها، فلان اینا. البته یه حدیش کاملا طبیعیه، یعنی کاملا یه حد اینی که من محبوب باید باشم، محبوبیت داشتن، این غیر اینا، این که آدم دوست داره محبوب باشه کلا. ولی اینی که من هیچ تعلقی ندارم، من که این حسد هم، این حسد هم تو کی مشخص میشه؟ اینی که گفتن حسد، مامن مؤمن الا که این حسوده، کسی علکی برای خودش نوشابه با نکنه که اگه مثلا من حسود نیستم، من چی، مامن مؤمن الا که حسوده. یه شکفتگی تا قلبش اگه مشخص شد که، منتها در روایت داریم مؤمن استعمال نمیکنه حسدشو، یعنی حسدشو به کار نمیزنه. خب حسدشو به کار نمیزنه، ولی اینی که، و خود این که حسدشو به کار نمیگیره، این خودش باعث میشه که یه مقدار این روحیش بهتر بشه. ولی اینی که به حال آدم حسود هست، این هم طبیعیه دیگه. فیکی دو لکه کی داره، این خوابی که تو دیدی اگه تعریف بکنی، برات طرح میکشن، طرحی، یعنی با دو تا تاکید، هم لام تاکید هم مفهوم مطلقی هست. ان شیطان للانسان عدو و مبین، میخواد بگه ببین فقط تو نیستی، فقط اینا نیستن، یه کوپیه که داریم مثلا کار میکنه، شیطان از اون طرف داره کار میکنه، نفسم از این طرف، که معادل همدیگه، شیطان و نفس رو همدیگه پیش میره. اونم گفتم که اگه نفس در حالت اماره باشه، شیطان در حالت اماره است، اگه نفس در حالت تشویل باشه، شیطان در حالت تشویله. یعنی اون خوراکی رو میده که نفس میطلبه اونجا، که اینو انشالله بحث مفصلش شون نفس تو همه آیاتی که بحث ان النفس لامارتون به سوء الله مارحم نیون، دقیقا معادله هم، حالا آیات قرآن رو میخونم که دقیقا معادله هم میره. یه موقع سولت لکم انفسکم، سولت لکم انفسکم، یه جا اینه که از شیطانو سول لهم و سولان و املالهم، شیطان تسویل میکنه یا داره نفس تسویل میکنه، یه موقع داره که شیطان امر میکنه یا داره نفس امر میکنه، اینا معادل هم دیگه هن. یعنی باید معادل هم دیگه پیش برن، شیطان نمیتونه یه کاری بکنه که نفس درستش نداره. حالا اینجا انشالله سجده، پس شیطان اینجوریه و عدو مبینم هست، نه که خودش آشکاره، اداوتش آشکاره، این مطلبی که هست. و کداره که یجتبی که رب بکن، از این رؤیایی که تعریف میکنه برای چیز، اینو برداشت میکنه حضرت یعقوب، میگه و کداره که این چنین یجتبی که رب بکن، پروردگاره تو رو داره اجتباع میکنه. اجتباع از ماه جیم و بویه، اجتباع یعنی در حقیقت برگزیدن و گلچین کردن، داره تو رو گلچین میکنه الان با این رؤیایی که دیدی، بدون که در آینده تو میخوای گلچین بشی. و کدالکه یجتبی کرب بکن، یجتبی کرب بکن، این یجتبی کرب بکن، بعضی از مفسرین زدن به این که میخواد تو رو به مقام رسالت برسونه، نه اصلا به رسالت میتونه ارتباط، گرچه که هر رسولی مجتبا هست، ولی اینجوری نیست که اینا یک مفاهیم مترادفی با هم دیگه داشته باشن. اجتماع و گلچین کردن میتونه در غیر چیز هم اتفاق بیفته. بعضی ها رو خدا گلچین میکنه. آقای بهجت رو وقتی که پدرشون 6-7 سالش بوده وبا گرفته بوده و حالا وبا گرفته یه مرض ناجوری گرفته بوده دیگه، تو کتبه که راجع آقای بهجت نوشتن اینا داستان از خود آقای بهجت نقل کردن، پدر آقای بهجت وقتی چی بوده داشته میمرده، در حالت مرگ بوده، خودش یعنی در همون عالم بچگیش اینو میبینه که میبینه یه عده از حالا موجوداتی اومدن دورشو، به اونی که داشته قبض روح میکرده میگن که اوی که من این نمیدونی پدر محمد تقیه، این پدر محمد تقیه قرار بشه، اینو ولش کنید مثلا که از اون مرض نجات. خب این یعنی اجتبی که رب بکر رب با آقای بحشت آقای بحشت را خب حالا یه کاری باش داره، بالاخره یه چیزی دیده، یه کاری داره، این اجتباع ها اتفاق میفته دیگه. حالا یه مدل های خیلی قلمبه گندش باید یاد اتفاق میفته، یه موقع ممکنه نه مدل های پایین تجربه های اجتباع، این اجتباع بعد میگن رسالت، نه رسالت نیست سلام. اصلا رسالت حضرت یوسف که اصلا نبی از انبیاء خداست، این شاهد قرآنی داره یا نداره، گرچه ایشون نبیه پیغمبره، ولی شاهد قرآنیش بعضی میخوان از این اجتماع استفاده کنن، اجتماع همچه معنی نداره. بعضی از آیه 15 این سوره میخوان استفاده بکنن این چیزو، که میگن که فلان ما ذهبو بهی و اجمعو ان یجعلوه فی غیابت الجب، وقتی که اجماع کردن که بندازنش توی چاه اینجا، و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون لا یشعرون، و اوحینا الیه، ما وحی کردیم به یوسف، لتنبئنهم بامرهم هذا، که اینا رو تو بعدن خبر میدی به همین کارشون، و هم لا یشعرون، در حالی که نمیدن تو بعدن این کارشون رو بهشون خبر میدی. میگن از این اوحینا در میاد که ایشون نبیه، در صورتی که این در نمیاد، چون که اوحینا خیلی عام تعبیرش در قرآن، سن حضرت یوسف هم نمیخوره، چون تو سن 12 سالگیه که در حقیقت این ماجرا به چاه انداختنشون اتفاق میفته، سنشون هم نمیخوره به این قضیه. و اوحینا تعبیرش در قرآن زیاده، ما حتی داریم و اوحینا الی ام موسی ان ارجعی، ما به مادر موسی گفتیم که شیرش بده، این که وحی کردیم اهم از اینی که وحی به صورت جبرئیل اومد وحی کردیم، یا یه سری الهامات کردیم، یا حتی وحی ربک الی النحل ما داریم که خدا به زنبور وحی کرد، این الهامات داخلیه. اون دقیقا از این اوحینا برجت این عبارت در نمیاد. اگه بخوایم یه بیانی پیدا بکنیم که کجا اشاره به رسالت حضرت یوسف میتونه داشته باشه، صفحه 138 که شما میتونید ببینید، شاید صریح ترین تعابیرش ایناست. صفحه 138 که اگه نگاه بفرمایید، در آیه 84 سوره مبارکه انعام داره که و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب را دادیم، کلن هدینا، کلشون ما هدایت کردیم، و نوحن هدینا من قبل، نوح هم قبل از این هدایت کردیم، و من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، و از ذریه نوح داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. اینها رو که کنار هم دیگه این پیامبران رو میاره، چون که بعضی از پیامبران رسما معرفی کردی که مثلا بکانه انهو کان صدیقا نبی، یا مثلا قشنگ معرفی کرده که ادریس مثلا نبیه، وجب حضرت یوسفی همچین اشاره مستقیمی نشده، یعنی تو آیه در زمره وقتی که انبیا ذکرش میکنن به نظر میاد که نبی باشه، و کذاره که نجد المحسنین. باز از این بیان صریح‌تر شاید این بیان صفحه 471 باشه که صفحه 471 سوره مبارکه غافر آیه 34 ولقد جاءكم یوسف من قبل البینات. یوسف رو قبل از این با بینات خدا فرستاد به سمت شما. فما زلتم فی شک مما جاءکم به، همواره در شک بودید در اون چیزی که اون آورده بود برای شما، همواره شک میکردید. حتی اذا هلکه قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، تا زمانی که دنیا رفت گفتید که خدا دیگه بعد از او یک رسولی مبعوث نخواهد کرد. همین عبارت شد نشون میده که حضرت یوسف جز رسول بوده. کذالک یضل الله من هو مصرف المرتاب. عجب بگذاریم، فقط یه اشاره میخواستیم بکنیم به این که این رسالت در حقیقت حضرت یوسف از این عبارت در نمیاد. این یه اجتباه، این حالا چه اجتباهیه؟ یه اجتباه خاص شده که اینو ذیل این آیه که ببینید آیه خود سوره مبارکه یوسف، ببینید آیه 24 شروع که اونجا باید یه توضیح مفصل راجع به این اجتباع خاص بدیم که اجتباع خاصیه که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. که واسه یه نفر کار بد نمیکنه من باب اینی که میگه من میترسم نی اخاف از ربی ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من میترسم این که کار کنم، میترسم از قیامت، میترسم اینا. یه موقع از چیزی کار بد نمیکنه، از قیامت میترسه کار بد نمیکنه، از عذاب میترسه کار بد نمیکنه، خوبه. یه موقع از طرف از این فضا خارج، اصلا بحث این نیست، داره برهان رب میبینه و کار بد نمیکنه. که حالا توضیحش رو باید بدیم که برهان رب دیدن، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اگر برهان رب نبود، زلیخا همت کرد به سمت یوسف، یوسف هم همت میکرد به سمت زلیخا، لولا ان رأى برهان ربه. اگه برهان رب نبود، که حالا این برهان رب یه چیز دیگه است که داره میگه کذالک لنصرف عنه سوء الفحشاء، میگه اینجور. این آیه خیلی آیه قابل دقت، سر جاش دقت کافی رو میکنیم. ببینید آیه نمیگه کذالک لنصرف عنه سوء الفحشاء، نمیگه که ما او رو از سوء فحشا باز داشتیم، میگه سوء فحشا رو از او باز داشتیم. که اون موقع وقتی اینو میگه، میگه انه من عبادنا المخلصین، او از زمره عباد مخلص بود. خب نه مخلص بود، بلکه مخلص بود که در تعبیر قرآنی مخلص اونی که از تیرس منطقه شیطان اصلا خارجه، شیطان اصلا برایش نقشه نمیکشه، اصلا منطقه پرواز خارجه. آخه این هواپیما تا یه جایی برن این پدافند و آفند هر چی میتونه بزنه توشون، از یه حدی بالاتر میان ماهواره ها رو که نمیزنن دیگه. خب ماهواره ها رو با این چیزا نمیزنن، شیطون هم یه حدی داره. اینا سر جایش تو همین بحث این آیه مشخص میشه انشاءالله رسیدیم. یه منطقه پروازی داره شیطون، تا اونجا بیشتر حرکتش نیست. اگه از اون منطقه یک نفر خارج شد از اون منطقه، اصلا در منطقه تحریک دیگه نیست، اصلا شیطون نداره دیگه، اون آدم شیطون نداره. اینی که خود چیزم شیطونم میگه، میگه که فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلصین میگه من همه رو فریب میدم مگر مخلصین. مخلصین دیگه دسترسی بهش نی، به اینجور آدم های بله. بله 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 بله. حالا اون موقع یه سری اشکالاتی فقط پیش میاد که اون اشکالات سر جاش میگیم، که بعضی چیزایی که به ائمه نسبت میدن یا چیزی که به خود انبیا نسبت داده شده چجوری ما قابل حل میشه، اینو سر جاش میگیم. لنصرفه عن سوء الفحشاء نیست که ما اونا رو از فحشا اینا باز داشتیم، اینا لنصرف عنه سوء الفحشاء، یعنی اصلا سوء فحشا رو نذاشتیم به حریم اینا راه پیدا بکنه، سوء فحشا رو باز داشتیم که بیاد در حریم اینا قرار بگیره. اینا تعبیرشون مخلصینه، تعبیرشون مقربینه. خب تعبیرشون مقربینه، کسایی این که مقربینه که از این فضا خارجن، مخلصینه که از این فضا خارجن، مقام اندی پیدا کردن که از این فضا خارجن، ملدون نه، تعبیرش بسیار متنوع تو قرآن که از این منطقه خارجن، که اونا فی جنات و نهر عند ملیک مقتدرن. خب همون که آسیه میگه، آسیه دعای خیلی خیلی دعای متواضعانه قشنگی داره، همسر حضرت فرعون، همسر این فرعون لعنتی، این چیز رو داره، این دعا رو که رب ابن لی اندک بیتم فی الجنه، اون انده رو میخواد، انده منتها تو بهشت. یعنی اینا دوتا رو دارن، کسایی که به اون مقام میرسن، ولی من خوافم مقام ربه جنتان، یه دوتا بهشت رو کشف میکنن، هم بهشت انده رو کشف میکنن و کنار و اندلقا بودن رو کشف میکنن، و هم بهشت سیب و گلابی و جنت انهار و فلان، اینا که امروز رو بچه ها گفتن که شیر و عسل به درد میخوره، یه بهشت رود کله پاشه ایشی، حالا به هر جد هر رودی که مد نظر خودشون، اینا به عنوان تمثیله، حالا بالاخره یه رودی از مثلا آب مغز مثلا، حالا حالا هر چی که میل شما، اونجا لهم فیا ما یشتهونه دیگه، حالا اگه شما با آب مغز کیف میکنی، حالا با آب مغز ببینن برجت حتی یه مش نونه خورچدان باید بدن که اینجا بریجی. حالا برجت اینا تمثیله، اینجوری که حالا همه جنات و نهر و اینا نیست، ولی اینی که چجوری از دو بهشت داره برخوردار میشه، مثل همینی که یه اندرونی بیرونی داره دیگه، اون منطقه یه اندرونی داره که اون اندرونی توی باغ بیرونیه. این آیه هم آیه صریح تو سوره قمر که ان المتقین فی جنات و نهر، نه و عند ملیک مقتدر، فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نه و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نه اینکه اینا دو انگار دو تا چیز جدایی از هم دیگه دارن، نه اینو دارن، این اندرونی اون محسوب میشه که باید اولا بیان تو همین منطقه جنات و نهر رو با این چیزا بیان از خدا بخوان که ما هم همینی، باید بیایم با همین سیب و گلابیا دلمون خوش کنیم، بیا کار خوب بکنیم، بعدن مثل حضرت آسیه بگیم که رب ابن لی اندک بیتم فی الجنه، ما همون انده رو میخواییم، نه اون شیر گلابی ها، اونه که میدن، اون منطقه بیرونیه قضیه است که میدن. این نوع اشتباهیه که شاید برای حضرت یوسف اتفاق افتاده، باید توضیح بدیم. و یعلم و کمن تعبیل الاحادیث، تعبیل احادیث و تعبیر رویا فرق داره، تعبیل احادیث یه چیه کلی تری از تعبیر رویاست، تعبیر رویاست، یعنی باید ببینید اصل این رویا کجا بوده، همین این که آخرش به حس مشترک شما خورده، اون صحنه که دیدی اصلش چه حادثه ای اتفاق افتاده که شما چی دیدی که حالا تبدیل به این شده، اون حقیقتی که دیدی، این میشه تعبیر رویا. تعبیر رویا هم عرض کردیم که با به رویات شخص کاملا مرتبطه، اینجوری نیست که یه قواعد کاملا کلی بی بروبریت داشته باشه، حالا مفصل این بحث در ذیل خوابی که همبندی ها دیدن اونجا توضیح میدیم. ولی تعویل احادیث فقط به معنای گفتن نیست و حرف نیست، یه معنای عام از گفتن داره، گفتن و حرف و اینا، یک معنای حتی احادیث به معنای وقایع هست، اصلا ریشه حدثه به معنای واقعه هم هست، لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، یعنی چه اتفاق می افتد بعد از این اتفاق افتادن. تعویل احادیث یعنی که شما بدونید این واقعی که الان داره، مثلا اگه شما تعویل حدیث بلد باشید، تعویل احادیث بلد باشید، این واقعی الان این وقت بره سیاسی که شما هستید به شما بدن، میفهمید قبلش چی بوده. اگه مثلا شما فیلم ها رو میبینید چجوری میتونید تعویل بکنید، میدونید از کجا شروع شده، حتی اگه وسط صحنه، اگه شما یه فیلم ببین حرفه‌ای باشی و مثلا این آثار این کارگردان هم شناخت داشته باشی باش، خب آثار این کارگردانه، نوع فکر این کارگردانه، شما این حادثه رو بهت بدن، این 10 دقیقه از فیلم رو بهت نشون بدن، شروع کنی اول فیلم رو یعنی اول میدی و برگشت میدی این واقعه رو، که این واقعه از کجا شروع میشه و به کجا منتهی میشه. به این میگن تعویل حدیث. خیلی از مفسرین ذیل تعبیر احادیث گفتن تعبیر رویاست، نه تعبیر رویا دقیقا تعبیر حدیث نیست، تعبیر حدیث یه چیز عام از تعبیر رویاست، هم تعبیر رویاست و هم چیز اهم از اونه که شما این قدرت و قابلیت رو پیدا بکنی که شما نظام الهی رو بشناسی. یعنی یک کسی که این چیزا رو تعبیر حدیث بلده اینو بلده، نظامات الهی بشناسه، آیات رو میشناسه، آیات الهی رو میشناسه. شما الان بگی یه موقعیت اینجوری الان 25 سال بعد از انقلاب، این قبلش میگه چیه، بعدش میگه چیه، چه اتفاقاتی میفته. این آدم فقط شم سیاسی هم نمیخواد، شم کارگردان رو باید داشته باشی که کارگردان چجوری فیلم بازی میکنه، فیلمو طراحی میکنه. یعنی اگه ذهن کارگردان داشته باشی شما میتونی بگی بعد فیلم ها مثلا شما با یه کارگردانی عادت کردی میری یه فیلم دیگه میبینی اینجوری تموم نمیکنه. ولی خدا گفته بارها که کلا ما وقایع رو چجوری تموم میکنیم، چجوری شروع میکنیم، چجوری اذیت میکنیم مؤمن وسطش، اولش اذیت میکنیم، از اذیت اولش که بگذره وسطش ول میکنیم، اذیت نمیکنیم دیگه، با یه سری توفیقات او رو همراهی میکنیم، دلش رو خوش میکنیم، با دوره اذیتش میکنیم. بینه یعنی اگه شما یه ما داریم با واقعا این کارگردانی خدا آشنا باشید، خیلی وقتا شما قرآن بخونید موضع خودتون رو گم نمی کنید. که مثلا ببینید تو همین موقع است که الان این آیات کجا داره میاد برای پیغمبر، در مکه، در مکه که همه عوامل داره علیه پیغمبر به قیام و قوام برخواسته، خب همه عوامل علیه پیغمبر، آیات برای پیغمبر داره میاد که پیغمبر یادت نره یوسف و همه تو یکی از محور اصلی داستان حضرت یوسف اینه، همه توطئه بکنن که یه کاری بکنن ولی خدا اون کار خودش رو پیش میبره، همه این توطئه رو میکنن که یه حرکتی بکنن بر علیه فکر تو ولی خدا اونیه که بالاخره یاری میکنه و کمک میکنه، توطئه رو خونسا میکنه، تو رو میخواستن چربنیشت بکنن چه بکنن، ببین بلاها اینجوری اومد، اینجوری اومد، تو رو در آوردن، از چاه آوردن، بردت کردن، بعد رفتی زندان، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری، و کذالک مکن نال یوسف آخرش. ما اینجوری این با این ترتیب مکنت میدیم به یوسف، یعنی یوسف میخواییم بسازیم از این بستر درش میاریم، مکن نال یوسف، کذالک مکن نال یوسف، این چنین است که ما مکنت میدیم به یوسف، از اون ورتا باید بیاد تا یه مثلا پیغمبر این آیه داره تو مکه نازل میشه، یعنی همه دارن توطئه میکنن ولی پیغمبر حواست باشه ما یه یوسفی رو از اون چاه در آوردیم، این کارو کردیم باش و مکنتش شدیم. دقیقا همین اتفاق داره برای پیغمبر هم میفته، ببرنش تو شب، یارا رو ببرن تو شب. و این که شما کارگردانی، حالا کارگردانی خدا از کجا معلومه؟ کارگردانی خدا از تو خود قرآن مشخص، خودش کارگردانی خودش تو وقایع گفته چجوری. پس تعبیر احادیث هم یعنی این، و کذالک که یشتریه ربک و یعلمک من تعبیر الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. دقیقا حضرت یعقوب داره میگه علی آل یعقوب، یعنی آل خودم، خب میگه که نعمتشو بر تو بر آل یعقوب تمام میکنه. این اتمام نعمت تو جلسه پنجشنبه گفتم تعبیر خیلی رشد داری نیست، تعبیر خیلی بلند و بالایی نیست به حجت تو مجموع قرآن. ما یه جلسه پنجشنبه دیده باشید، نمیخوام آیاتش باز دارم مرور کنم، دیدیم که حتی به عنوان شلوار رو میگه خدا به عنوان یتم نعمت و علیکه، اونجا هم مثلا به عنوان نعمت سرابیل و اینا هم اونجا هم تعبیر یتم نعمت و میکنه. به حجت تعبیر خیلی تعبیر بلندی نیست، ولی اینجا به این معنی که حالا میخواد بگه علیکه و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق، دو تا از پیامبرا داره یاد میکنه. شاید به این قرینه بگیم که این یتم نعمتها و مجموع نعمتهایی که بر حضرت یوسف تو اینجا داره میشه و به معنی تعبیر بلندیه، ان ربک علیم حکیم، خدا نگو که چرا این نعمتها رو داره به یوسف میده و چرا یوسف رو اشتباه کرده و چرا اینو بلچین کرده. مثل میوه ها که دیدید که این چیزا برمیدارن، اسمش تو قوم زیاد میکنن، تو تهران کمتر این کارو میکنن، این میارن درشتاشو نشون میذارن رو که این درشتا رو جدا کردن، میگن درشتاشو سوا کن، این درشتا رو سوا کردن، این رو گذاشته میگن گلچین کردن و برچین کردن و به این کار میگن. حالا چرا خدا حضرت یوسف رو این کارو میگه؟ ان ربک علیم حکیم، پروردگار تو هم میدونه چی کار بکنه، همین کار با حکمت انجام میده و محکم این کار انجام میده. میدونم باب الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، که خدا میدونه رسالت خودش کجا بذاره این کار رو میکنه. اینا هم خارج از حوزه اختیارات، گرچه رسالت به رسالت رسیدن خارج از حوزه اختیاراته، کسی با در حوزه اختیار خودش به رسالت نمیرسه، ولی در حوزه اراده خودش به اجتماع میتونه برسه. در و کسی که یواش یواش بیاد جلو خودش خواهد فهمید که خدا داره یه کارایی با اون میکنه. این میبره برگرده، اگه پاشو بذاره بیاد جلو میفهمه که خدا خودش داره یه برنامه‌ریزی با اون میکنه. ضمن اینکه اذیت میشه، مشکل اقتصادی ممکنه پیش بیاد، ممکنه اتفاقاتی بیفته براش، همه اینها هست، ولی خودش هم میفهمه که یک اتفاقات دیگری داره خارج از برنامه‌ریزی ذهن او داره براش میفته. اون اجتماع گلچین کردنش، خدا داره گلچینش میکنه. وقتی هم که گلچینش میکنه اذیتش میکنه، اینجوریه. بله، گلچین کردن با اذیت کردن کذالک مکن نال یوسف، و با اذیت کردن همراه. لقد کان فی یوسف و اخوته ای آیات للسائلین، اینجا با فراز دیگه و فرو رفتن به صورت جدی در داستان میگه در داستان یوسف و برادرانش آیات للسائلین. بعضی از مفسرین این که آیاتش برای پرسش کننده هم، بعضی گفتن این میخوره به همون جریانی که یهود اومد باز ببینه که این پیامبر یعنی میخواست ضایع کنه پیغمبر رو. گفتم و بگو اینم جریانی یوسف، اگه پیغمبره بگید جریانی یوسف رو بلده یا نه، که بعد نعوذ بالله خیت بشه بگه نه من جریانی یوسف رو نبودم و بلدم نیستم، یه همچین چیزی بگه و بعد بگه این که پیامبر نیست. بعد اینجوری که پیامبر گفت و جریان تفسیر چی کرد، هم اونا رو گفت، هم یه چیز روشم گذاشت و گفت اینا، و پیغمبرم خدا به پیغمبر میگه اینی که این از خودت نبود، این حرفا ما به تو یاد دادیم، اینو بارها تو قرآن میگه، اصلا مسئله حتی ربط نداره، خدا اینو میگه. این جدی اصلا مثلا داره داستان حضرت مسیح رو در آل عمران بیان میکنه، یوهای وسط میگه ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، این از انباء غیب، این اطلاعات غیبیه داریم به تو میگیم، نوحی الیک. بچه‌ها ما کنتل دهیم از یلغون اقلام و ایوم یک فلم اریان، و ما کنتل دهیم از یختن، تو اونجا نبودی اونجا هم نبودی، میخواد بگی تو اینجا نبودی اونجا نبودی، ما داریم این حرفا رو به تو میزنیم. انتهای همین سوره هم باز دوره همینو میگه، میخواد بگه ما اینا رو داریم به تو یاد میدیم، تو از پیش خودت این حرفا رو بلد نیستی. این بعضی میگن آیات اللسان مال اینه، ولی این نکنی سائلین، تعبیر سائلین تعبیریست که راجب پرسشگریه، راجب درخواست و تقاضاست. حالا چه تقاضا با زبان انجام شده باشه، چه تقاضای فعلی باشه، اصلا تقاضای زبانی نباشه. برای اینکه این آیات اللسانی ما یه مدل بهتر بفهمیم، صفحه 477 رو بیارید، سوره مبارکه حامیم فصلت آیه 10. ببینید یه قول این از آیه 9 نمو کنید، یه قول اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا. آیا واقعا دارید برای کسی که لتکفرون، کافر میشید به کسی که زمین رو در دو مرحله نه دو روز، اینا یوم تو قرآن معنی مرحله است نه معنی روز، مگه اینکه کاملا واضح باشه که معنی روزه، و این تعبیر یوم در قرآن معنی مرحله است اصلا. فی یوم و تجعلون له اندادا، که بعدا یه اشکالات فیزیکی و نمیدونم چی بینو بهش نشه که اهه مثلا این شد که سه سوت، نه این سه سوت این دو سوته، در دو مرحله این آفرینشی که حالا بعضی میگن نیست یوم رو معنی روز میگیرن، میگن که خب اصلا شب و روزی نبود چجوری در هفت روز. خب ولی این اشکال وارد این مرحله است، معنی یوم معنی مرحله است. تجلیل لهو اندادا، و برایش اون موقع دارید نت دو شریک میذارید، ذالک رب العالمین و جعل فیها رو... اون خدایی که و جعل فیها رواسی من فوقها، در روی زمین داره کوههای استوار میکنه و بارک فیها، در اون زمین داره خیر و برکت میذاره. و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، در چهار مرحله، یعنی همین چهار فصل، اقوات مردم رو در این چهار فصل داره میذاره، تقدیر میکنه. سواء للسائلین، هر کی تقاضا داشته باشه، هر کی اهل جد و جهد و کوشش و تلاش و این چیزا باشه، میتونه، هر کی این تقاضا رو داشته باشه، خدا روزیشو بهش میده. یعنی هر کی تقاضای روزی داشت، تقاضای فعلی روزی داشته باشه، سواء للسائلین، به حاجت خدا به سائلین و به کسی که تقاضای روزی میکنن و با جد و جهد این تقاضا میکنن، نه اینکه دعا میکنن، کسی که بالاخره میان چیز میکنن، زمینی درو میکنن، این کار رو میکنن، سواء للسائلین، این سائلین برای، نه کسی که دارن زبانی دعا میکنن، برای کسی که دارن واقعا طالب روزی هن، دارن میرن دومانه که روزی کسی میکنن، خدا روزیشونو میده. خب خدا روزیشونو میده. این در مورد اینی که نه اینکه حالا سواء للسائلین همه روزی رو اندازه هم دیگه میده، خب همه روزی هم دیگه اندازه هم میگه میده، این ازش در نمیاد، از این در میاد که به همه میده، یعنی راجب این که به همه میده مساوی هن. خدا به همه روزیشون میده به شرط تقاضا، به شرط تقاضا خدا روزی همه رو میده بهشون. اگه این تعبیر سائلینه و سائلین میتونه معنی چی بده، خب حالا در داستان یوسف هر کی واقعا هر چی سوال بکنه، هر چی تا کسی میخواد واقعا به اون مقام مخلصین برسه، یعنی این تقاضا رو داره، این آیاتی داره باشی، کسی میخواد یه نکات علمی بفهمه، ذهنشو پر کنه، واقعا آیاتی داره براش، میخواد در مرحله مؤمن عادی باقی بمونه و مؤمن عادی باشه، این میخواد مؤمن خیلی حسابی باشه، به اون مقامات که یوسف رسید برسه، اینم این تقاضای اینجوری داره، آیات داره براش، این سوره میتونه کسی با این سوره رشد کنه، واقعا یعنی از محتوای این سوره بگیره و بره بالا رشد کنه. یه سوالی که پیش میاد در آیه قبل فقط اینه، اگر واقعا حضرت یعقوب راجب یوسف داره یه همچین پیشبینی میکنه، چرا اینقدر گریه میکنه برای یوسف؟ چرا اینقدر بیتابی میکنه برای یوسف؟ ببینید، بیارید آیات، اگه میدونه که این آخر آیاتش داره این میشه دیگه، این آخر آیاتش یجتبی که رب بکر یا علمه که من تعویل الاحادیث و یتم و نعمت و علیک و فلان اینها، این پس چرا اینقدر داره نادلگرانی میکنه اونجوری که در آیه، ببینید از آیه 84 همین سوره نگاه بکنید، میگه که وقتی که باز اون اینا میرن، اون برادرش بنیامین هم اونم به چیز میدن، بالاخره به چی میدن، به باد میدن، این بنیامین هم به باد میدن، نه اونجا میمونه، میان پیش پدرشون، باز دوباره میگن که خواست ببخشید و اینجوری شد و اینها، این یکی هم ضایع شد، حضرت میگه که یعنی و تولا عنهم، از اونا روی گردون یعقوب و قال یا اسفا علی یوسف، باز دوباره با اینکه میگه بنیامین و چی شد، بنیامین رو ما به باد دادیم، باز دوباره حضرت یعقوب فیل یاد هندستون میکنه که یا اسفا علی یوسف و بیبت عیناه، و خدا میگه این چشماش سفید شد، من الحزن فهو کظیم، در حالی که خشم خودش رو فرو میخورد به قدری گریه کرد برای یوسف که چشمش سفید شد و چشمش کور شد. و جالبه که خدا به همین حضرت یعقوب چشم کور میگه اول العیدی ول ابصار، دست داشتن به این نیست، چشم داشتن به این چشم نیست، چشم به یه چشم دیگه است. و اینا اصلا مهم نیست که در یه سری حضرات انبیا رو بگه و بعد بگه اینا دست دارن چشم دارن، خب اینا منم دارم، من هم دست دارم چشم دارم، دست و چشم به این نیست. همین حضرت یعقوب کور میشه اول العیدی و الابصار، صاحب دست و چشمه. اون مهمه که کسی باطن چشم داشته باشه، باطن داشته باشه، و یعنی ظاهر که همون چشم حیوانات هم دارن که. و بیب و تعینه هم من الحزن فوائی قالو تلا، انقدری که اینا به اعتراض گفتن قالو تلاه تفتع و تذکر و یوسف حتی تکون حردن او تکون من الهالکین. تفتع یعنی همیشه، اینا قسم میخوانم میگم به خدا سوگند که تو یوسف خیلی یاد میکنی، حتی تکون حردن تا اینکه نزدیک دیگه مریض بشی، یا او تکون من الهالکین، یا اینکه اصلا بمیری. چقدر آخر هی میگی یوسف یوسف. اونم میگه قال انما اشکو بثی و حزنی الالله، میگه این شرح درد و غم خودم رو، این حزنم رو میبرم به سمت خدا من. و علم من الله مالا تعلم، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. ببینید حضرت یعقوبی که اینجوری در فراق یوسف گریه میکنه، در فراق یوسف گریه میکنه، اولا هیچ موقع نمیگه یوسف از دست رفته، یوسف از دست رفته حساب نمیکنه. لذا وقتی هم که داره ولما فصلت العیر، میگه که وقتی کاروان را میفته میگه لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگه منو تفنید نکنید و به ساده لوحی متهم نکنید، من همین الان دیگه بوی یوسف داره میاد. ولما فصلت العیر، اینا همه معانی باطنی داره، به محض اینکه شما از منطقه خودتون کنده بشید بو میاد دیگه، یعنی اون چیزا احساس میشه. ولما فصلت العیر، وقتی کاروان به محض اینکه کنده شد، میگه لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگه دیگه منو به ساده لوحی چی نگم بگید خیالات میکنی و چیزا، اینه من یه چیزایی دارم حس میکنم، من حسی داره به من یه چیزی میگه دیگه. لولا ان تفندون، اگه منو تفنید نمیکنید و به ساده لوحی متهم نمیکنید، از منطقه خودتون در بیاد بیرون، این چیزا احساس میشه، احساس کسی میکنه. فقط ممکنه ساده لوحی متهم بشه که خوش خیالی و فکر میکنی و نمیدونم این حرفا چیه میزنی و فکر کردی و خیالات برات داشته و این چیزا. اون نمیگه که من بالاخره با حلوا حلوا دهن یه قدر شیرین میشه، حالا یه شیرین نمیشه یه قدر بیشتر شیرین میشه. این نمیگه من فکر میکنم دست رفته، همیشه هم میگه من دنبال یوسف هم و مصیبت یوسف و یوسف هم من دوره و اینها، زبان حالش همیشه اینه. پس چرا انقدر گریه میکنه، انقدر مشکل داره؟ خب به خاطر عاطفه شه، یعنی عاطفه پدری. بابا یه نفر دو ماه میره از پیش چیز عاطفه پدری مادری ما گریه میکنه، خب ما چی فکر کنیم بجن انبیا؟ اینا خدای عاطفه هن اینا. ببینید حضرت پیامبر هم وقتی ابراهیم پسرشون به رحمت خدا میره خیلی گریه میکنن سر قبرش، بعد اصحاب میگن که چرا گریه میکنین، حضرت جواب جالب میگن، میگن تد مولاهین و تحزن القلب، میگن چشم گریه میکنه، قلبم هم محزون هست. ولا نقول ما یسخط ربنا، یه چیزی که خدا رو باش ناراحت بکنیم اینو نمیگیم. ببینید این اینی که آدم برگرده دریوری به خدا بگه، خب این بده، ولی این که کسی گریه بکنه حالش گرفته بشه، من پسرم نیست و نمیدونم دخترم از من دوره و خب اینه عاطفه، این کسی اصلا اگه اگه این ملات نرم نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا تو دنیا با قانون که نمیشه زندگی کرد که. ببینید یه زندگی قانونی شما میخواییم بکنید، ببینید شما یه زندگی خانوادگی بکنید با قانون، شما با قانون یه زندگی خانوادگی بکنید، حالتون به هم میخوره اصلا. زندگی نمیشه قانون بشه، بچه که پولشو بده من این کار میکنم، من فقط وظیفه دارم اینقدر دارم، اونقدر تو وظیفه داری اونقدر من وظیفه دارم، اینا رو عاطفه میچرخه. زندگی قانون سر جای خودش باید باشه، زندگی رو عاطفه میشه. البته چیز بدینم بگم که از تکمیل شما سوال شما رو بگیم، البته گاهی اوقات هستیم ما ضعف نفس رو به حساب رعفت میذاریم، به حساب عاطفه میذاریم. اینی که خدا میبینه که در سوره مبارکه نور در اون آیه ابتدایش میگه از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد و منهما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، میگه این دو نفر خطاکار رو بذارید سر ضربه شلاق بزنید، ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. اگر به روز جزا ایمان دارید، به خدا ایمان دارید، اونجا رو عفت به کار نبرید، اونجا بزنید. اونی که اونجا نمیزنه ولی اونجا این دوچار ضعف نفسه، نه دوچار عاطفه مثبت. اونی که مرغ جلوش میکشن ناراحت میشه، ولی میبینید از کنار فقر فقرا راحت رد میشه، اون دوچار ضعف نفسه. که مرغ میکشن جلوش، میبینید که آخ به حالم بد شده نمیتونم مرغو بخورم و فلان، این که اینجوری میشه. البته ما داریم حالات و احوالات از شایدانشون، شایدان علامه میگن همینجوری بوده، یعنی علامه همه خب موقع خروس داشتن موقع تو خونش، علامه طباطبایی میگن یه موقع به خودمون ما اینا رو اصلا نمیکشیم و بعد چون که روایت هم داریم که حیوانات خانگی رو نکشید، یعنی مرغتون نکشید، اینا هم مثل خانواده میمونن، اینا رو نکشید. علامه گفتن ما اینا رو نمیکشیم، ما اینا میذاریم پیر میشن میمیرن خودشون، یعنی مرگ طبیعی میرن اینا، و ما اینا نمیکشیم. اگه بخوایم مرغ بخوایم مرغ میخریم بیرون، خب نه نکشید، هی بفروشید مثلا، یه کاری بکنید، اینا حیف کشتنشه. یعنی برای خود آدم بده ها که از مرغ بکشه، مرغ خودشو بکشه، مرغ از جوجگی بزرگی کرده مرغ بعد میکشه. خب خیلی یه حالت بدی احساس نمیکنید که یه حالت بدی داره این که یه نفر یه چیز انقدی بزرگیش میکنه میزن میکشه اونو، احساس بدی داره نه؟ احساس بدی نداره؟ من که خیلی احساس بدی میکنم از این حالت. و روایت هم داریم که این کارو نکنید ها، میاد ضعف نفسه. اصلا ما که موجه ضعف نفس خودمون نیشیم، ولی به حجت این کارو نکنید. روایت هم داریم که نکنید، حیوانات خانگی رو که خودتون پرورش دارید نکشید. ولی آقا اینا دیگه اینا این پت منظوره، گاو اینا پت محسوب نمیشه. یه چیه هست که حیوانات خونه یه پت، یعنی قول این داکه میگن پت، اینا پت محسوب میشن تو خونه و فلان اینا. آقا دیگه یه نفعه که دامداری داره مثلا به آقا نکشه اینا، با این که کل این دام ها پت محسوب نمیشه برای اینجا، نه کاملا کار تجاری داره میکنه با اینا. بعد اینا عاطفه است، این اینا دیگه فرق عاطفه با ضعف نفس اینا چیه؟ اینا فرقای ادقون از شر داره دیگه، از مباریکتر داره. خیلی وقتا یه چی میگیم عاطفه با اینکه ضعف نفس، اونجا ضعف نفس رو گاهی جای عاطفه جا نزنیم، ولی عاطفه چیز خیلی خوبیه، آدم گریه میکنه. علامه طباطبایی میگن سر قبر خانمش زودتر خودش فوت کرد، به قدری گریه میکرد که شایده اعتراض کردن، گفتن که بابا ما صبر رو بعدن شما یاد بگیریم، شما چرا اینقدر گریه میکنید؟ بعد همین جواب پیغمبر رو دادن، گفتن که من راضیم به رضای خدا ولی دلم میسوزه، دلم میسوزه. خب این همه خاطره 50 سال با هم خاطره داریم، من چجوری چی نکنم گریه نکنم؟ 50 سال خاطره ما با هم دیگه داریم، دلم میسوزه ولی راضیم به رضای خدا، حرف دریوری به خدا نمیزنم. حالا ما قاوی یه جای بدنمون زخمی میبینید که از اون بالا شروع میکنیم، از عالم اله و تعیان اول شروع میکنیم فوش دادن، میبینیم تو پایین از ملائکه و اینا شروع میبینیم تو پایین اول فوش میدیم. خب این درستیست، و یعنی عاطفه داشتن تو هم خیلی هم ویژگی خوبه توی آدم.
مشتبه هم که گفتید این به مخلص
رب درست؟ نه، میگم این اشتباه برای چیز اتفاق افتاد، نه اینکه هر کسی که مخلص مجتباس مخلصه، نه این اشتباه. ببینید گلچین کرده شما الان میوه‌ای که این چیزا میرن میخرن، خود میوه فروش هم میرن میخرن، میدونید چی بار میکنن که اون میوه‌ای که اینجور سوا شده که نمیخرن که. ببینید این میوه چند مرحله دستین شده، یه جا کشاورز دستش میکنه، یه سری جا این آلوها رو برمیدن لواشک میکنن، از همون محله چیز، یه سری کلن کسایی هستن که میان این چیار میخرن ببرن، مصارف اینجوری داره. بعد میاد باز دوباره یه محله اونجا دستش میشه، میاد دستش میشه، میفروش سه قسمت میکنه اینا رو، همین داریم آلو این آلو زرده رو جدا میکنه، یه سری گونده هاشو میذاره، اینقدر خوب اینا که همه شو درخته اینقدر در نمیده که. حالا بستگی داری همه اینا مراحل اشتباس، حالا بستگی داری که کدوم مرحله ما رفتیم تو اون یکی مرحلهش. ما اصلا لواشک شدیم مثلا. مثلا به این مرحله مثلا دستگیر شدیم، اما اولش گفتم آقا شما فرما این ور، یا مثلا نه یه خود اومدیم بالاتر دستگیر شدیم، مثلا جدا شدیم یه خود بالاتر بالاتر. این دیگه معقول به تشکیکه، یه مراتب داره. یه مرحله خاصی از اجتماع مخلص شدن، یک مرحله خیلی ویژه و خاصی از اجتماع مخلص شدن. اون میتونه میره فروشه بالا جا پیدا میشه، اینقدی مثلا آلوهای اینقدی مثلا اینایی که دیگه صحیح و سالمن که من اصلا باید صلب درستی داشته باشن، یک رحم درستی اینا را یاری بکنه، من اصلا به شامخه و ارحام المطهره باید بیان گاهی اوقات اینا باید دیگه این نطفه رو از یه مسیر خاصی عبور داده که بیاره اینجا مثلا یه کار خاصی هم باشون داشته دیگه.
مجتمع شدن شما میگید با اراده آدم میتونه انجام بده؟
بله.
اولا که همین خدا انتخاب میکنه،
تنافری نداره. یه بارم یه بار دیگه هم گفتم، فکرم جلسه پنجشنبه اندره گفتم که اینها کاملا با هم دیگه قابل جمعه، منافاتی با اراده نداره. که این که خدا که میدونه که چیکار میخواد بکنه، شما صحنه های قبلی که میخواد براتون اتفاق بیفته تنظیم شده است و همه اینا تنظیم شده است، با اراده شما هیچ منافاتی نداره. بحثش فقط مفصله. حالا باشه دیگه. ببینید خب اولا یه نکته ای که حالا ایشون یادآوری کردن، ببینید محبت کردن ارادی نیست، محبت یه چیز ارادی نیست، ابراز محبت ارادی هست. ولی از مادرها بپرسید قایمکی، بپرسید کدوم بچه تو بیشتر دوست داری، یکیشونو میگه. خب یعنی یکی از بچه ها رو بیشتر بقیه دوست داره. این محبت که ارادی نیست، محبت یه چیزیه که توی قلب انسان، حالا بخوش شما فکر کن ملاک هم داره دیگه، یه ملاکی مثل این که این قراره یشتبی که و فلان و اون خواب دیده که چی میشه و چی میشه. محبت که ارادی نیست، این اون چیزی که ارادیه ابراز محبته، ابراز محبتی که ارادیه. تازه تو اون بخشی که ابراز محبت ارادی، آدم از دستش در میره. یعنی شما خود بچه ها بعضن میدونن که مامان اینو بیشتر دوست داره، یه بچه ها هم میدونن این چرا، حتی مامانه خیلی کنترل کرده چیکار کرده، ولی اونجوری که داره برای اون بال میزنه، برای بقیه سطح غیر ارادی نمیتونه بال بزنه. ببینید این که مثلا وجه الجمع بین این جور آیاتی که مثلا اومده که شما اگر نمیتونید عدالت بین همسراتون برقرار بکنید، یه زن بیشتر نگیرید. خب مثلا حالا اینا که شما که تو اولیش هنوز گیرید، ولی خب حالا شما حالا حاجت شما رو میده انشالله فضل الهی. ولی خب مثلا داره که فهم خفتون الله تعدلو فواحدتن، اگه ترسید حسن ما تا ولکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، البته مثنا یعنی دوتا دوتا، خب این دیگه اینجا میزنه همون یعنی دوتا و ستا و اینا، منظور چهارتا مثنا و ثلاث و رباع یعنی دوتا دوتا ستا ستا چهارتا چهارتا، ولی خب معنیش این نیست. مثنا و ثلاث و رباع یعنی دوتا و ستا و چهارتا. و این خفت و الله تعدلو فواهد، اگه میترسید که نمیتونید عدالت برقرار کنید یه دونه فواهد هم خب حالا شما اینو بذارید صغرای یه قیاس که اگر نمیتونید یکی، خب یا این وقت فلش نصف فلش دیگه، اگه نمیتونید یکی، همون سوره نساء داره که ولن تستطیعوا بین النساء ولو حرستم، هر چقدر که شما هرس هم بزنید نمیتونید بین نساء و زنانتون و لن تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. شما بین زنانتون نمیتونید، هر چقدر هم که کوشش بکنید نمیتونید عدالت برقرار بکنید. حال جمع این دو تایی میشه چی؟
نگیرید.
یه دونه زیان بیشتر نگیرید. پس این یعنی چی موقعی آیه؟ این آیه وقتی پرسیدن همین این تنافرش مورد سوال شده. خب یعنی چی که یه میگه شما نمیتونید و اگه نمیتونید یکی، خب یعنی یکی دیگه به اون مسئله اصول سر رو باید چی؟ پس گفتن نه، اینی که گفتن نمیتونید محبت قلبیه. واقعا تو محبت قلبی مادر بینید دوتا بچهش نمیتونه یکسان محبت ایجاد بشه. اونی که گفتن عدالت رعایت بکنید، اگه تونستی عدالت رعایت بکنید مجازه، اون ابراز این محبته، ابراز عدالته. یعنی این که یه امیرالمومنین پیدا شده، اون میتونه تو خونه های خانوم های مختلفش به اندازه وضو میگیره تا این حد. یعنی اینجا که وضو میگیره میدونه که اینجا وضو هم گرفته، میره تو اون خونه خانوش اونجا هم وضو هم میگیره. خب این ابراز عدالته. ولی چیز نیست. ضمن این که این بچه ها در حقیقت، چون که یوسف و بنیامین از یه مادری بودن به نام راحیل که اون مرحوم شده و این بچه کوچیکن، بنیامین حتی کوچیکتر از یوسفه و اونا بزرگن، گندن. خب شاید همین این بچه بودن اینها و کوچیک بودن اینها خودش یه رقت قلبی ایجاد میکنه، به خصوص حضرت یوسف. خب هم خوشگله، همین خوشگل بودن یه تأثیر داره، هم بی تأثیر نیست، هم خوشگله و همین که خب اون چیزایی رو حضرت یعقوب ازش میدونه که بقیه ازش غافلن، الان این قراره چی بشه، خب یه هم چیزایی ازش میدونه. خب محبتش اینجوریه، وقت تو مقام ابراز هم وقت تأثیر میذاره به هر جهت، یه مقدار تأثیر در مقام ابراز میذاره، هم در ناحیه مثبتش هم در ناحیه منفیش. من معلم بودم، تو معلمی هم واقعا سعی میکردم که چیز بکنم. خب بعضی دانش آموزا سوگولی هم بر آدم دیگه، بچه ها میومدن گاهی اوقات اعتراض میکردن، میگفتن که چیزه، میگفتن که شما فرق میذارید. تو چی؟ تو نگاه کردنتون به بچه ها. خب این دیگه اصلا از حد اراده خارجه. حتی یکی بچه ها اومد گفتش که شما به اون جت رو دادید پای تخته نشه، به من جت رو ندادید که پای تخته نشه. خب این دیگه یه دست من نیست، یعنی اصلا تحت اراده و اختیار من دیگه نیست. ممکنه اون محبت ها واقعا تأثیر داره که من اینو بیشتر از اون ورشم. تو ناحیه بعدش هم همینجوریه، خدا میگه قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. این بغض از لابلای کلمات اینا میزنه بیرون، با اینکه میخوان مخفی بکنن اما تخفی صدورهم اکبر. اون چیزی که در سینه هاشون نگه داشتن خیلی بدتر اینه، ولی همینجوری که دارن حرف میزنن اصلا بغض از لابلای این کلماتشون میزنه بیرون. قد بدت البغضاء من افواههم، یه کسی که با آدم سر ناسازگاری داره، هر چقدر هم داره تعارف میکنه و بالا پای میکنه، ولی یه کلماتی وسطش داره که داره نیش میزنه، تیکه میندازه، چیکار میکنه. این قد بدت البغضاء من افواههم، ولی که خودش هم کنترل کنه. اینی که امیرالمومنین در روایت نهج البلاغه میگه ما ابمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه، کسی نمیتونه خودش رو مخفی بکنه مگر تو این فلتات لسانش مشخص میشه، فی صفحات وجهه مشخص میشه، در نوع نگاهش، نوع صورتش آدم میفهمه این الان با آدم مشکل داره. یعنی که خیلی هم میخنده با آدم مشکل داره، ولی اون که میخنده لابلای کلماتش یه فلتت لسانی داره که آدم میفهمه که این بغضی داره، یه حرفی داره، یه سوالی داره. به هر جهت اینا هست. اگر این فرق گذاشته میشه یا به فرق طبیعیه. سوالش این بود که چرا بین بنیامین و حضرت یوسف باز داره این حضرت یوسف بیشتر از بنیامین بازم تحویل میگرفت، همین بود دیگه. چه میذارید تو بحث مخلص بگیم؟ چون که اینا باید به برهان، نه بحث مخلص، بحث شیطون، منطقه پرواز شیطون، این چیزا رو اشاره کنیم. اون اصلا یکی از آیاتی که سرش گیر میکنیم همون آیه است. آیه 25 این سوره است، آیه 24 این سوره است. بذارید اینو اونجا بهش بپردازیم که چه فایده ای داره. چه فایده متعدد. نه من میدونم تو اون بحث چه سوالاتی عمدتا مطرح میشه. تازه بحث رو مطرح کنید سوال تازه تو ذهن شما میزنه. بذارید بحث رو سر جاش این ترسن زود سوره کم بریم جلو اون موقع. خیلی خوب، اینم که مال ادغال لیوسف و اخوه احب لعبینا منا و نحن اصبه. اینا برگشتن گفتن به پدرشون لیوسف، این محبت رو اینا هم فهمیدن، این محبت بیشتره حضرت یعقوب به یوسف اینا هم فهمیدن. و چون که انسان هم طالب محبته، انسان محبت میخواد، انسانی که از صحنه روزگار محو بشه و حذف بشه اگه دوچار یه سری استرس و دپرس شد و فلان شد، این یه مقداری طبیعیه، باید محبت بشه، باید توی جمعه قرار بگیره محبت بهش بشه، انسان طالب محبته، هر چقدرم بگی که من نیستم ولی انسان طالب این طلب رو داره، من طالب محبت، من باید به محبت بشه، اگه توی جمع قرار بگیره چی بشه، هیچ محبتی بهش نشه، کلن محو بشه، این اگه چی شد، مشکل دار شد، اوقات تلخی شد، چه شد، اینا یه مقدار طبیعیه. لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه. گیر تو اینجاست، میگن ملاک اینی که و نحن عصبتون، ما یه گروهیم، ما تعصبی هستیم، ما حزبیم، گروهیم، همبستهیم، وابستهیم هم دیگه. ملاکی که پدر ما باید ما رو بهتر تحویل بگیره اینی که و نحن عصبه. مشکل اینجاست. ببینید گاه و بیگاه قرآن میره رو پارامترها و ملاک ها بررسی میکنه، خیلی از ملاک ها همینه که ما گروهیم، ما حزبیم، ما پول داریم، ما بچه زیاد داریم، ما نیرومندیم، اینه ملاک ها. در صورتی ملاک های خدایی نیست. اینا میگن چون ما و نحن عصبتون ما باید محبوب تر میبودیم که پدرمون. چرا ما که یه حزبیم، یه تشکیلات سیاسی هستیم، با هم دیگه اینقدر وابستگی داریم، اینقدر خوب کار میکنیم فلان، چرا اینجوری ما رو تحویل نمیگیره؟ حالا که ملاک تحویل گرفتن یعقوب و خدا و این سیستم ملاکش یه چیز دیگه است. ببینید تو داستان طالوت این هست، اونجایی که میگه وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، حالا که میگه یه نفر بفرست بجنگین طالوت ملکا، تا میگه طالوت ملک شما و فرمانده لشکر، حرفا شروع میشه. قالوا انا يكون له الملك علينا و نحن احق بالملک من، چرا ما احقیم به ملک، ولم یؤت سعة من المال، بخاطر اون پول نداره، اون پول نداره که، چرا اون شده فرمانده لشکر، اون که پول نداره که. بعد خدا ملاک واقعی فرمانده لشکری رو معرفی میکنه، یه قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده اون بستتن فی العلم و الجسم، اون هم فرمانده لشکر جسمش قویه، همچون علمش هم قویه، اون که علم یعطا ساعت همون ملاک نیست. بیایید تو سوره کهف باز دوره همین رو میبینید، تو سوره کهف میبینید که در اون تصویر رؤیایی که در سوره کهف از یه نفری یاد میکنه که خدا بهش دو تا باغ داده و حففناهما بنخلن و جعلنا بینهما زرعا، که اصلا تأثیر میشه کشیدش که جنتین من اعناب، دو تا باغ انگور که و حففناهما بنخلن، که با نخل چیز شده دورش پوشیده شده، و جعل بینهما زرعا، فاصله بینش هم کشتزاره. خب بعدش هم دعای بعدش هم این که و خلاله همان نهرا، یه رودی هم از وسط اینا داره رد میشه، تصویر رویایی اینجوری که اون موقع وقال لصاحبه و هو یحاوره که انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، من مالم زیادتره، میخواد فخر بفروشه، فخر به اینی که من مالم زیادتره و نیرومندترم هستم. ببین امکانات و تجهیزات و پول و قدرت و ثروت و اینه که بعدن با همین این میرسه به اینی که اصلا من فکر میکنم که ما از اون ساعته قائمتن، اصلا فکر میکنم که اصلا روز قیامت نیست، اگرم باشه عوض خیرم منها منقلبا، من ما بعضمون اینجا هم خوبه اونجا هم خوبه، دنیا داریم آخرت هم داریم، یعنی الحمدلله هم دنیا داریم هم آخرت داریم. اینجا خدا ما رو میفرسته خیرم منها منقلب، از اینجا به این باحالی میریم یه جای باحالتر، تازه این جزء ملاک قرار گرفته. باز داره میای تو سوره سبع همینه که قال مترفوها، که ما رسول نفرستیم یلا قال مترفوها انا به ما ارسلتون به این کافرون، ما به این رسول کافریم. چرا؟ چون که ما خلاصه اکثر اموالا و اولادا هستیم، ما اینجوری هستیم اکثر اموالا و اولادا. این ملاک ها ملاک های شیطانیه، همون حرفی که شیطان هم زد که وقتی بهش گفتن که و ما منعه که الله تسجد از امر توک، چی شد که سجده نکردی؟ گفت که انا خیرم من، من بهترم. چرا؟ خلقتنی من نار و خلقتم من تی، من از آتیشم و از گله، من بهتر از اونم. به این دلیل اینا هم دلیلشون همینه که مشکله. و نحنو اثبتون، یه مای گروهیم، چون مای گروهیم ما رو بیشتر تحبیل میگه. این نعبانا لفی و بلال مبین، پدر ما در یک گمراهیه. ببینید وقتی اینجوری ملاک ها عوض میشه، پدره که پدره که پیغمبرم هست میشه لفی زلال مبین، میشه در گمراهی آشکار در مسئله خانواده. اینجا بیشش مسئله خانواده، یعنی در این ابراز محبت ها داره اشتباه میکنه. این تونتون یکی دو آیان بخون. اقتل و یوسف ها میشینن با هم یه جلسه خصوصی میزنن که طرح بدن. یکیشون میگه اقتل و یوسف عدت رفوه و عرض یخلو لکن وجه و عبیکم و تکنون بعده قوم صالحین. میگه یوسفو یا بکشیده، عدت رفوه یا بندازی، طرح یعنی انداختن، بندازیش یه جایی ارزن یخلو لکن وجه و عبیکم، این صورت پدرتون به سمتتون بشه، خالی بشه، یعنی پدرتون بپردازه به شما دیگه. خب و تکونون بعده قوم صالحین، بعد از اینم درست بشه. اینم حرف شیطون، شیطون با آدم همین کارو میکنه، میگه تو این کارو بکنین، اینا میدونن کار بدیه، که میگه باب توبه باز آقا، و تکونون بعده قوم صالحین، بعدش برید قوم صالحی بشید به خود. این کار شیطونه که شما بیا این کار بد بکن، قدم اول بدو شما بردار، بعدم درست بعد توبه کن. بعد درستی نمیدونیم قدم اول بد به محصه این که برداشته بشه، این خودش میشه عقبه آدم. ببینید در اون آیه 155 آل عمران نکته ای که جالبی که قرآن میگه، میگه اونایی که تو احد کم آوردن، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اون کسایی که تو احد موقعی که تلاقی این دوتا جمع قرار گرفت کم آوردن، نتونستن، پشت کردن، انما تنها میدونید به خاطر چی بود؟ انما استزلهم الشیطان به بعد ما کسبو، به خاطر کاری که قبلا کردن شیطان تو صحنه لغزوندشون، یعنی تو بزنگاه لغزوندشون. چرا؟ به کاری که قبلا کردن، یعنی گناه که میگن زنبه به خاطر همینه، چون مثل دنباله آدم همراهی میکنه. اینجوری نیست که کسی بگه من این کارو میکنم تکونم بعد، اگه کرد باید بعدم بگه که حالا من توبه میکنم بعدش قوم صالحی میشم و خوب میشم و فلان اینا، ولی پیشا پیشش که بهش بگن تو این کارو بکن و تکونم بعد قوم صالحین، تو بعدم بشو قوم صالح، این هیده رسمی شیطونه، هیده رسمی شیطونه، هیده آشکار شده شیطونه، که خودشون میدونن که کشتن کار بدیه. خود اونی هم که داره پیشنهاد میکنه میدونه که کشتن کار بدیه، واسه همین با این تسلیل میاد، با این تسلیل میاد. اینجا هم هست که اسمش تسلیلی که آیت بعد اشاره میکنیم تسلیله، یعنی زینت میده، میگه این کار خوب. و بدونید که خدا هم نمیذاره کسی به هدفش از حرام برسه. خدا ممکنه هدف مقتعی رو از حرام تأمین بکنه، ولی اینا یوسف رفتن سربنیش بکنن که یخلو لکن وجه عبیکم، بدتر شد دیگه، یوسف شد شب و روز، شد حضرت یعقوب، شد یوسف، وای یوسف کو، وای یوسف کو، بدتر شد. خدا بدونید به صورت هدفهای مقطعی میذاره که شما به یک هدف برسید، ولی به صورت کلی نمیذاره از این طریق به اهداف برسید. و این جریان حق و باطله که اگر یه موقعی شد فرایند جریان حق باطلی که معرفی میکنه، فهم زبد و فیاد هم و جفا کف و بالاخره خدا میزنه کنار. یک کذالکه از الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل اینجوری چیز میکنه. کسی اگه با جریان حق پیش اومد، ظاهر اگه متحد باشه باطن متحد، اگه با جریان حق پیش نمید ظاهر متحد باشه باطن قلوب هم شتا میشه، باطن متحد نمیشه، باطن میشه تفرقه. این تفرقه ظهور میکنه تو همین دنیا و اون دنیا ظهور میکنه. آیاتش هم فراوانه، میتونم نگاه بکنیم به صورت مقطعی چند تا کشور میتونن علیه حق وایسن، علیه جریان کلی حق وایسن، با هم دیگه هم پیمان بشن، به صورت مقطعی کار میشه جلو بره، به صورت کلی در یک فرآیند بزرگتر کار جلو نمیره. حق همیشه پایدار باقی میمونه. چرا متعال اشکال نداری که داداشو باشه برگرده تو جمع خصوصیت داداشو بگه این کارو بکنی شما. گرچه این ورجا میگن شیطان ممثل شد به صورت یکی از داداشا و این ترهو داد، روایت اینجوری هست، اشکالی هم نداره اینجور روایت، ولی اشکالی هم نداره که اصلا بپذیریم که یکی از داداشا همچی ترهی داده، یکی از برادرها همچی ترهی داده که گفته مثلا شما این کارو بکنید، که شما این کارو بکنید، شاید میخواسته خودش این کارو نکنه. چون که ببینید همین الان، ببینید آیه بعدش هم نگاه بکنید، همین آیه بعد رو بخون تمام بکنید، ببینید در همین آیه بعدش قال قائل منهم، یه بابایی پیدا میشه توی مثلا احتانا از همین داداش هست، طرح و همین داره به نوع هنرمندانهی طرح از اون حالت خیلی خرابش. ببینید اینم یه درسه، شما یه موقع هست میتونید یه طرح رو کلن باطل بکنید، باطل بکنید، یه طرح رو نمیتونید باطل بکنید، یه طرح بدل بزنید که بهترین طرح بشه. برادر یوسف هم همه جور نبودن، همه جور نبودن. ببینید قال قائل منهم، یه نفر از تو اینا گفت که لا تقتل یوسف، یوسف رو نکشید. چی کارش بکنه؟ یه طرح سه مرحله‌ای میده، سه مرحله‌ای میده که اولا داره جون یوسف رو نجات میده با این کار. آخه همه داداش یه جور که نبودن. برمیگرده که میگه و القو فی غیابت الجب، جب که یعنی چه؟ غیابه یعنی از همون غیب میاد. ببینید چاه یه حالت اینجوری داره دیگه، چاهایی که میکنن سر بر آب یه حالت اینجوری داره، پایینش به این صورته، به این قسمته که دیده نگرد بالای چاه نیا کنید این تیکه شو نمیبینید، به این تیکه میگن غیابت الجب. خب میگه اونو بندازید توی یک از چاهایی که از این چیزا داره که بره خودش قائم بکنه، بالاخره این کسی خواست یه کاری بکنه چی بکنه، بخواد خودش مخفی بکنه مخفی بکنه، بخواد خودش نشون بده نشون بده. خب ولقو فی غیابت الجبه، خب اولا بدونید تو چاه، یک نکشید، دو بدونید تو چاه، توی چاه غیابت دارم بدونید، خب که این چیز بکنه. بعدش هم نرید توی بیابونی یه وسط یه جای چیز بکنه، این بدونید تو چاه، نه تو سر راه کاروانا اینو بذارید تو چاه. خب میخواید اینو چیز بکنید که یلتقط و بعض سیاره، که اینها در حقیقت برخود بکنه بگر این کاروان های این برخود بکنه و اینو بتونن بگیرنش، از لغت هم یعنی بگیرنش، اینو بعضی از این کاروان ها اقلا بیان اینو بگیرنش. یلتقط و بعض سیاره که این کنتون فعالی، اگه میخواید یه کاری بکنید، اصلا از اینش مشخصه که این میگه مرضوش این من که میگم نکنید. خب چون این کنتون خیلی تو قرآن به این معنی است که من کسا میگم نکنید، مثل اینجور آیات، و این کنتون فی رای به من منزل نهار عبدنا فعتو به صورت من مثلی و شهدا اکم من دون الله این کنتون صادقین. اگه راست میگی این معنی نیست، اگه راست میگی واقعا دارید راست میگید و یه سوره بیارید، این که نیست، ولی اگه شما که راست نمیگید نمیتونید بیارید. این کنتم فاعلی یعنی لا تفعلو، شما که نکنید یعنی چی کاری، ولی حالا خاصی هم یه کاری بکنید آره نکشید، یک بندازید تو چاه، یه چاه اینجوری هم بندازید سر راه کاروان هم بندازید. و این هم کار جالبیه، شما نمیتونید یه طرحو باطلش کنید، لاغت طرحو به یه طرح بدل بهترین طرح تبدیل بکنید. قال قائل من هم یه همچه حرفی زد. بذار این میبینید که یه داداشی بوده این وسط که دونه حرفش هم میرفته، اتوان بنیامین نبوده، این طرح هم طرح عالمانه ایه. خب که همچه طرحی داده اون بچه هست به نظر نمیدونم چه طرحی بزنه شسته باشه. بله اصلا تو مجموعه اینا ممکنه نباشه اینا. بله 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 اون عصبه ها نیست، عصبه اینا نیست. مشخص هست که همه داداشم یه جور فکر نمی کردن، با هم دیده شدن بالاخره همین ترمه ده همین ترمه اجرا میشه. برای همینی که باید ممکنه یه نفری واقعا خیلی وقتا آدم ها رو جلو می دونه، خوششون که نمی رن که آدم ها رو جلو می دونه، خوششون جلو نمی رن. بله این هم که چیزگانی یه نکته دیگه هم یادم اومد، همین تو همین بحث اینی که میگن این نوان الله فی ضلال مبین، خیلی وقتا هست که آدم به دلیل ارتباط زیاد با عالم پیغمبر فلان اینا قدر اونا رو نمیدونه. برای همین در روایت داریم این یکی از خطراتیه که مذهبیون رو تهدید میکنه ما رو بیشتر از مذهبی ماهایی که در مقام مثلا ما روایت داریم پیغمبر از حد و ناصف العالم بنو ثم قرابته ثم جیرانه، بی رغبت ترین آدم ها نسبت به عالم بچه هاشون، و این مطلب مسلمیه. آدم میبینه من تو تهران هم درس میدادم، تو قم هم درس میدادم، تو قم من تو دبیرستان درس میدادم، تهران هم دبیرستان درس میدادم، تو قم بچه ها خون زیاد بود دیگه، اتفاقا از همه کمتر اینا گوش میدادن، از همه کمتر اینا دل میدادن. این یه مشکلیه که باید یه جوری حل شه به هر جهت، یا روی اشتباه چیزه یا روی دلیلش هم میگن میگن خب این نزدیکه، این نزدیکه، میگن که بابا این که من بغل خودم، این که بابا خودمونه که مثلا چیه. به خصوص خیلی وقتا عالم رعایت نمیکنه، تو بیرون خیلی چیزه خیلی خود، تو درون خیلی آدم عوضیه. خب آره رعایت نمیکنه که الان یه ذره عوضی باشه، میبینید دیگه. اینا میبینن اشتباه، بچه ها میبینن، داد زدنش میبینن، اوقات تلخیش میبینن، چی میبینن، بقیه اینا رو نمیبینن. به همین آقای همجد برزخت میگه خیلی به علما نزدیک نشید بالتون میسوزه. خب گاهی آقا خیلی وقت اگه یه مانده آدم ظرفیت نداشته باشه، خیلی هم به علما نزدیک میشه، اگه ظرفیت نداشته باشه یه مانده اذیت میشه، اگه ظرفیت نداشته باشه یه مانده اذیت میشه. ببینه که مثلا عالم مثلا هر یه دو خانومش اینجوری حرف میزنه، ما که یه چیز دیگه فکر میکردیم که مثلا حتی تو عرفاش هست، حتی تو عرفاش هم این چیزا هست. معصوم هم شهادتان تموم شد. خب ولی از حد و ناصف العالم بنو، بچه ها از همه بی‌رغبت ترن نسبت. یعنی باید یه طرح و تدبیره، اگر زندگی ایمانی تشکیل میدهید چه انشالله میدهید، خیلی صحنه خونه رو به صحنه چی تبدیل نکنید، صحنه خونه رو به صحنه درس اخلاق. به خود مثلا کاملا تو خونه فضای خونه هی بچه جان تو اینجوری بخون، بچه جان تو اونجوری باش، خونه خونه از باید همینجوری عادی باشه. حالا ممکنه شما رو در یه صحنه به صورتی در مقام عالم ببینه، در مقام یه چیز ببینه، یه معلمی ببینه، فلان رو ببینه، اون طوری نیست. ولی اگه خیلی بخواد شما بخواید چیز بکنید، بخواید خیلی هم تو خونه آدم مثبتی باشید و نه نصیحت بکنید هی چیکار بکنید، نه این خطر رو داره. لذا این میگه این نعبان لفی جلال مبین باطل همین چیز هست دیگه. البته اینی که حالا بچه های عالم قدره یه عالم ندنسن، این باعث نشه که اینم تذکر اینه که شما بگید این چه عالمیه، عالمی که بچه هاش قبولش ندارن، یه بچه هاش خیلی اونجایی که ما حلو حلو میکنیم حلو حلو نمیکنن. اون نزدیکتر اون اشکالات این عالم هم داره میبینه، اون باباش اشکالات این هم داره میبینه. خیلی اینا هم میتونید دقت نکنید که حالا بچه‌هاش، اگه بچه‌هاش دیگه حسابی بخوام بچه بچه‌ست دیگه، بچه امام هادی هم جعفر کذابه، هر کی میتونه بچه نوح هم اونه، بچه انبیا همسر ائمه فلان همه داشتیم مدل‌های مختلف، از روی نمیشه تعیین کرد. ولی یکی از خطرات و ابتلاعات خونه های مذهبی اینه. یکی توصیه که اول ازدواج آقای همجنسگرایان، اولی هم که بعد از ازدواج میازن گفتی که حیران هست تو خونه زیارت رو شروع کنی، اولین توصیه شروع نکن زیارت رو شروع خوندن و هی تو خونه و اولی مونیم خدا این چه توصیه. مثلا فکر میکنیم مثلا بخونیم، مثلا الان کاری بکنیم، مثلا به اندازه کافی مذهبی هستی دیگه، مثلا بس دیگه، حالا یه صحنه خونه رو تبدیل به این چیزا نباید کرد. خوب خدا خدا هم ما رو ببخش و بیامار آقابت امونم همونم خدم خیلی بفرما، قلب نازعین امام زمان رو از ما راضی خوشنود بدار. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. هر حظ و اهلی از هر جای این عالم به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، همه خدمتگزاران به نظام و انقلاب اسلام در پناه خودت حفظ و امام تأیید بفرما. خدا همه مرزهای اسلام، مرزهای عالم، مرزهای شیعه همه رو اگه شفا خیر و صلاحشون هست عاجلا و کاملا لباس و عافیت بپوشن. خدا دست ما رو در دنیا و برزخ و قیامت و نشعه مرگ و دوره انتقال و همه اینها از دامن قرآن اهل بیت کوتاه مفرما. همه گذشتگان ذوی الحقوق، این پدر مادر و معلمامون، همه‌شون رو سر سفره قرآن و اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما. مقام شهدا عالی شانی کر بگردان. پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. به نبی آل الفاتحه.
الله اکبر.